مادرای پاسدار اجازه نمیدادن بیام جلو.
شما ببخشید اگه اذیت شدین.
بفرمایید حاج آقا.
بله بسیار خوب، جوابشو الان میخوام.
بله حاج آقا، خیلی ضروریه، اگه زحمتی نیست همین الان بخونین و جوابم بدین.
حاج آقا
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید.
حاج آقا، حاج آقا نارنجک داره.
شب زمستونیتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه، محفل خانوادگیتون گرم و پر از شور و نشاط. با شما هستیم با ادامه برنامه‌های بخش دوم در شبانگاه پنجشنبه پنجم دی ماه سال 1398 که برابر شده با 29 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری. با برنامه‌های متنوعی تا ساعت 22 در کنار شما در این نوبت کاری دوستان خواهیم بود که اجازه بدید قبل از این که در واقع من دو برنامه اعلام شده برای این لحظه شما رو خدمتتون رو عرض کنم، اینه که جهت اطلاعتون باید عرض کنم که فصل سرماست و بیشتر باید مراقب خودمون باشیم انشاءالله و مراقب باشیم که از سرما آسیب نبینیم و حتما نکات مناسبی رو برای تغذیه مناسب در این فصل، تقویت ایمنی بدن و افزایش مقاومتمون در برابر ویروس ها و عفونت ها بنا به توصیه کارشناسان و پزشکان به کار ببریم و مطمئنن مصرف سبزیجات و میوه ها به شکل خام یا پخته و استفاده از ریشه های خوراکی مطمئنن میتونه ما رو مقاوم تر بکنه، ضمن اینکه استفاده از مواد دارای کلسیم و ویتامین د هم مطمئنن جزء سفارش ها و تجویز های پزشکان محترم کشورمونه که آرزو میکنیم شما عزیزان همواره تندرست باشید. اما اجازه بفرمایید که با شما بشنویم برنامه یار مهربان رو که مسابقه کتابخانی یار مهربان هست از رادیو معارف، و بعد از اون ساعت 19:40 دقیقه برنامه نهضت روح الله رو که اختصاص داره به بیان وقایع انقلاب اسلامی تقدیم حضورتون کنیم.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان برنامه یار مهربان، این مسابقه بزرگ و هیجان انگیز کتابخوانی. امیدوارم که امروز هم مثل روزهای گذشته پروپا قرص پای رادیو معارف و برنامه یار مهربان بنشینید و ما رو همراهی بکنید. همونطوری که میدونید این هفته تا پایان فصل ششم کتاب پایی که جاماند همراه شما بودیم و امروز از صفحه 290 تا پایان فصل ششم رو با همدیگه میخونیم.
مسابقه یار مهربان.
خب شنوندگان عزیز، همونطوری که میدونید سوالات در کانال برنامه یار مهربان به آدرس @rm_یارمهربان بارگذاری میشه و اونهایی که از طریق رادیو نما ما رو میشنون میتونن سوالات رو از اون طریق هم مشاهده بکنن. اما بریم سراغ سوال اول امروز.
چرا صدام آیت الله سید محمد باقر صدر رو به شهادت رسوند؟ گزینه 1، صدام تمام علمای شیعه رو دشمن میدونست و برای کشتن هر کدوم نقشه‌ای میکشید. گزینه 2، چون شهید صدر فتوای تحریم جنگ با ایران رو برای مقلدانش توی عراق داده بود. گزینه 3، چون شهید صدر حکومت صدام رو فاسدترین حکومت در بین کشورهای اسلامی میدونست.
پایان سوال اول. دوستان عزیز شنونده، یادتون نره فردا تا ساعت 12 ظهر فرصت دارید که پاسخ سوالات امروز رو برای ما ارسال بکنید. 3 تا سوال دیگه باقی مونده که شما باید جواب اونها رو برای ما بفرستید. یه فاصله بریم و برگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
دوستان عزیز شنونده مسابقه بزرگ یار مهربان، بشنویم سوال دوم رو.
توفیق احمد شیعه عراقی درباره تفاوت رزمنده های ایرانی و عراقی چی میگفت؟ گزینه 1 گفت از روزی که خدا خمینی رو بعد از اون همه دربدری رهبر ایران کرد فهمیدم خدا شما رو ذلیل نمی کنه. گزینه 2 گفت وقتی دیدم توی جبهه های ما مراسم رقص و آوازه و طرف شما قرآن و توسل فهمیدم خدا نظامی های ما رو ذلیل میکنه. گزینه 3 هر دو مورد.
پایان سوال دوم. در این بخش خوانش شنیدنی از استاد هدایتفر همکار پیشکسوتمون رو میشنویم و برمیگردیم.
بعد از ظهر امروز تعدادی فیلمبردار و خبرنگار به همراه یک افسر عراقی وارد زندان شدند. خبرنگار جلیقه مخصوص خبرنگاران تنش بود. روی میکروفون همراهش آرم مخصوص شبکه تلویزیونی عراق نصب بود. خبرنگار جوان و سبزرو از همان سمت راست در ورودی زندان شروع به مصاحبه کرد. مجروحا به دیوار تکیه داده بودند. بچه ها یکی یکی به سوالات خبرنگار عراقی که یک مترجم ایرانی همراهش بود جواب می دادند. بیشتر سوالات درباره مشخصات فردی، نام یگان و محل اسارت بود. سوال پایانی خبرنگار این بود: چه پیامی برای خانواده هاتون دارید؟ خوشحال بودم که بالاخره در کنار همه این دردها و سختی‌ها فرصتی برایم پیش آمده تا خبر سلامتیم را به خانواده‌ام برسانم. نوبت به سید محمد شفاعت منش رسید. او بعد از معرفی خودش گفت: از پدرم علی مردان می‌خواهم وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد، مواظب گوسفندان باشد، سعی کند چوپان خوبی باشد، از گله‌ها خوب مواظبت کند و بداند که کوتاهی در انجام وظیفه‌اش پذیرفته نیست. بعد از سید محمد نوبت به نصرالله غلامی بچه بوشهر رسید. او که کتابی صحبت می‌کرد ضمن معرفی خودش گفت: به پدرم روح الله سلام می‌رسانم، دلم برایت تنگ شده، امیدوارم خداوند سایه شما را از سر خانواده کم نکند. در پایان به مردم عزیز بوشهر میگویم که ما سعی میکنیم آبروی رئیسعلی دلواری باشیم. روحیه ما خوب است. پیام دیگرم این است که حال ما خوب است و نگران نباشید. جمله اول نصرالله در مورد روح الله مشخص بود. در طول اسارت از بس اسرا عبارت روح الله را به کار برده بودند که بیشتر عراقی ها می دانستند منظور اسرای ایرانی امام خمینی رحمت الله علیه است. بخش سانسور استخبارات عراق از پخش این مصاحبه ها جلوگیری می کرد. مترجم ایرانی که همراه خبرنگار بود خنده اش گرفت. فهمیده بود منظور نصرالله امام است. قضیه را به خبرنگار گفت. دژبان ها با کابل به جان نصرالله افتادند. نوبت به من رسید. خبرنگار روبرویم نشست. خودم را آماده کرده بودم، اما افسر ارشد زندان اجازه نداد با من و مجروحانی که وضعشان وخیمتر از بقیه بود مصاحبه کند. بین افسر و خبرنگار صحبتهایی رد و بدل شد. بخشهایی از حرفهایشان را متوجه شدم. فهمیدم چرا با ما مصاحبه نکرد. بعد از اینکه خبرنگار، افسر ارشد زندان و دژبانها رفتند، فاضل مترجم قضیه را به هم گفت. فاضل گفت خبرنگار دلش می‌خواست باهاتون مصاحبه کنه، افسر اجازه نداد. نمی‌دونی چرا؟ افسر به خبرنگار گفت اینا وضعشون خوب نیست، تعدادشون تو این چند روز اینجا کشته شدن، معلوم نیست زنده بمونن، با اینا مصاحبه نکن، شاید بمیرن و صلیب سرخ یقمونو بگیره.
خب، خوانش شنیدنی بخش‌هایی از کتاب پایی که جاماند رو توسط همکار پیشکسوتمون استاد هدایتفر شنیدیم. امیدوارم خوانش‌هاتون رو برای ما ارسال کرده باشید، چون الان دارن داوری میشن. و اما بریم سراغ سوال سوم.
بعثی ها با عراقی هایی که پس از قطعنامه 598 قصد جنگیدن با ایران رو نداشتن چه می کردن؟ گزینه 1، اونها رو به رگبار می بستند. گزینه 2، اونها رو به قسمت های دیگه ی ارتش منتقل می کردن تا در اونجا خدمت کنن. گزینه 3، خانواده های اونها رو تحت شکنجه قرار می دادند تا حاضر به این کار بشن.
پایان سوال سوم بود که شنیدیم دوستان عزیز. یه فاصله بگیریم و برگردیم، باز هم با ادامه برنامه یار مهربان در خدمت شما هستیم.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
دوستان عزیز، قبل از اینکه بریم سراغ سوال چهارم، خدمت شما عرض بکنم که امروز از صفحه 290 تا پایان فصل ششم کتاب پایک جاماند رو با هم دیگه می خونیم. با ما همراه باشید، سوال چهارم رو می شنویم.
چرا بعثی ها هادی گنجی پور رو از بقیه اسرا جدا کردن؟ گزینه 1، چون حاضر نبود به امام خمینی توهین کند و آنها می‌خواستند با این کار او را آزار دهند. گزینه 2، چون با زبان عربی آشنا بود و او را برای ترجمه سخنانشان با خود به اردوگاه‌های دیگر می‌بردند. گزینه 3، چون کمکیار اسرای مجروح بود و آنها می‌خواستند با این کار آزار دیگری به اسرای مجروح بدهند.
پایان سوال چهارم امروز، پنجشنبه پنجم دی ماه 98 رو با هم دیگه شنیدیم. دوستان عزیز شنونده، تا فردا در برنامه زنده یار مهربان که علیرضا نایینی عزیز اون رو اجرا خواهد کرد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی، آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت تو.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام و روزتون بخیر. یکی دیگه از برنامه‌های نهضت روح الله رو از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیم شما سروران گرامی می‌کنیم. همراه با شما پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی تاریخ نگار معاصر می‌نشینیم تا ناگفته‌هایی از تاریخ انقلاب اسلامی رو با هم مرور کنیم.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
خلاصه ای از برنامه گذشته رو با هم میشنویم، بعد از اون وارد مباحث جدید برنامه امروز میشیم.
در بحث گذشته در مورد مردود بودن و مطرود بودن نظام پادشاهی از نظر اسلام به صورت اجمال نکات رو عرض کردم. بحث امروز ما در مورد این هست که امام چه دیدگاهی نسبت به شاه و رژیم پادشاهی داشتن.
تمام فعالیت‌ها و اقدامات امام راحل در راه اندازی نهضت و تشکیل حکومت اسلامی به این علت بود که معتقد بودند نظام شاهنشاهی مطابق با موازین اسلام نیست و باید از بین بره. امام صریح و روشن این دیدگاهشون رو در سخنرانی‌های مختلف به مردم اعلام کردند. امام راحل از هر فرصتی برای آگاهی بخشی به مردم راجع به مردود بودن نظام شاهنشاهی استفاده می‌کردند.
امام از دو جهت از آغاز، چنان که در کتاب کشف اسرار وقتی مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم امام نظام شاهنشاهی را طبق موازین اسلامی رد می‌کردند و مخصوصا نسبت به رژیم پهلوی هم دید بازی داشتن و دید بسیار منفی داشتند. علتش این بود که امام احساس میکرد خاندان پهلوی فقط در جهت مقابله با اسلام در ایران و سوی استعمارگران به قدرت رسیدند. من در بعضی از خاطراتم عرض کردم که وقتی که در روز 16 مهر 1341 امام در جمع علما برای آغاز نهضت گفتگو میکرد، در اونجا این نکته یادآور شد. خطاب به علما فرموده بود اگر ما میخواهیم اسلام و ایران از اضمحلال نجات پیدا کند، باید این دودمان پهلوی را از قدرت به زیر بکشیم. استعمار انگلیس خاندان پهلوی را در ایران به قدرت رسونده تا به دست اونا هم اسلام را از بین ببره و هم ایران را به روز سیاه بنشونه. و لذا امام میبینیم در همون آغاز نهضت سعی کردن گام به گام، جمله به جمله مردم را متوجه خطر نظام شاهی و رژیم شاه سازند و مردم را متوجه کنند که هم اسلام از نظام شاهنشاهی بریست و هم این رژیم در ایران مایه خطره. اون در سخنرانی 11 آذر 1341 این فراز را می‌فرماید: از اول ظهور اسلام مسلمین حافظ دین مبین اسلام بودند، حتی برای حفظ دین از حق خود گذشتند. حضرت امیرالمومنین علیه السلام با خلفا همکاری میکردند، چون ظاهراً اونها مطابق دستور دین عمل می‌نمودند و تشنجی در کار نبود، تا موقعی که معاویه روی کار آمد و از طریقه و روش خلفا منحرف گشت، خلافت را مبدل به سلطنت کرد. در این موقع حضرت ناچار شد قیام کند، چون نمیتونست قیام نکنه. یعنی امام با همین جمله به مردم، به شنوندگان حالی کردن که وقتی حکومت از مسیر خودش منحرف شد و تبدیل به سلطنت شد، اونجا دیگه جای سکوت نیست. میگه حضرت امین علی علیه السلام تا وقتی که روش اسلام عمل میشد با خلفا همکاری میکرد، تا موقعی که معاویه روی کار آمد و از طریقه و روش خلفا منحرف گشت و خلافت رو مبدل به سلطنت نمود، در این موقع حضرت ناچار شد قیام کند، چون دیگه نمیتوانست قیام نکند. صحیفه امام جلد اول صفحه 113. امام در طرح حکومت اسلامی هم که در سال 1348 در نجف اشرف مطرح کردند، در چند مورد راجع به مسئله منحرف بودن نظام شاهی از اسلام صحبت کردند. در یک مورد میفهمند روزی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رحلت کردن، نگذاشتن برنامه حکومت اسلام جاری شود، اسلام درست ظهور پیدا کند، وضع را به هم زدند. بعد که نوبت معاویه و بنی امیه و بنی عباس رسید، اسلام را وارونه کردند و حکومت اسلامی را به صورت رژیم های اکاسره و فراینه در آوردند. باز در همین طرح حکومت اسلامی می‌فرمایند قرآن جدیت دارد، بر ضد سلاطین قیام کنید. موسی را به قیام علیه سلاطین وامی دارد. روایات بسیاری درباره مبارزه با سلاطین و ظلمه وارد شده. بعد می‌فرمایند همه اینها را تنبل‌ها کنار گذاشتند و دو روایت ضعیف را که شاید وعاظ و سلاطین اون را جعل کردن در دست گرفتند و مستند قرار دادند که باید با سلاطین ساخت و درباری شد. بعد میفهمن این شکم است که افراد رو درباری میکنه، نه اسلام. امام در سخنرانیشون در اول تیر ماه 1350 که علیه جشن 2500 ساله شاهنشاهی ایراد کردن، فرمودند که پیامبر فرمود ملک الملوک یعنی شاهنشاه از منفورترین کلماتی است که نزد من. صحیفه امام جلد دوم صفحه 371 میتونید نگاه کنید، فهمید که پیامبر فرمود ملک الملوک که هم فارسی میشه شاهنشاه، در نزد من منفورترین کلمه است. بعد میفهمند که شاهنشاهی از اول که زاییده شد تا حالا روی تاریخ سیاه کرده است. و سرانجام در پیامشون برای حجاج بیت الله الحرام که من این دستخط مبارک امام را در اینجا ارائه میدم، امام صریحا در اونجا فرمودند که اسلام با اساس شاهنشاهی مخالف است. هر کس سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در وضع حکومت ملاحظه کند می فهمد که اسلام آمده است این کاخهای ظلم شاهنشاهی را خراب کند. شاهنشاهی از کثیف‌ترین و ننگین‌ترین نمونه ارتجاع است. و همین دلیل امام طبق موازین اسلامی با رژیم شاهنشاهی و مقابل برخواستند و از روز آغاز نهضت چنان که عرض کردم اعلام کردند که باید نظام شاهنشاهی برچیده بشه.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
شنوندگان گرامی، لحظه های به خیر و خوبی داشته باشید. خدمت اون دست از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان برنامه پیوستند سلام عرض می کنیم. ما در این برنامه داریم درباره دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه راجع به نظام پادشاهی، مخصوصا حکومت پهلوی صحبت می کنیم. دکتر روحانی اسناد و مدارک مربوط به مخالفت امام با نظام سلطنتی رو در اختیار دارن و در لابلای برنامه قرائت می کنن. شما هم اگه خاطرات، اعلامیه ها و مدارکی در زمینه انقلاب اسلامی دارید برای برنامه ارسال کنید. راه‌های ارتباطی برنامه دو خط 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست که در اختیار شما عزیزان قرار داره. همچنین نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. در ادامه بحث امروز آقای دکتر روحانی راجع به ظلم و ستمی که پادشاهان صفوی به ایران کردند و خیانت‌هایی که به ملت ایران روا داشتن صحبت می‌کنن و خیلی کوتاه به اقدامات پادشاهان دوره قاجار می‌پردازن.
می‌دونن امام که رژیم پادشاهی چه مفاسدی در ایران ایجاد کرده، چه بلایی به این کشور آورده. نظام پادشاهی مایه بدبختی ملت بوده، مایه عقب‌ماندگی کشور ما بوده. شاهان در هر مقطعی ما می‌بینیم به ایران ضربه‌های جبران ناپذیری زدن. ما لااقل در همین دوران تاریخ معاصر شاهان صفوی با دولت عثمانی می‌جنگیدند، سرزمین عثمانی را قبضه می‌کردند، تصرف می‌کردند، بعد به دولت تزار می‌بخشیدند. وقاحت و بدبختی ما ملت ایران برای گرفتن سرزمین دیگران خون بدن، جواناشون کشته بشن، بعد که اون سرزمین رو میگرفتن با دولت تزار میبخشیدن. در عوض چی میخواستن؟ شاه عباس اول نامه می‌نویسه به پادشاه تزار، میگه که نامه نامی اون پادشاه والاجاه که مصحوب سفیر کاردان خود فرستاده بودید در ساعت مبارک و میمون واصل شد. امیدواریم که درجه محبت و یگانگی میان ما دو مملکت بود اونجا رسد که همه پادشاهان روی زمین بر ما حسد برند. من میگه در نامه خجسته خود مطالبی درباره دربند و باکو نوشته بودید. ما این دو شهر را با اون برادر ارزانی میداریم. بعد در عوض چی میخواد؟ خواهشون که مقداری خز و سنجاب و سمور خوب و بازهای شکاری خاکستری که دارای خالهای سرخ و برای شکار در ایران شایسته باشه برای ما بفرستید. نگاه کنیم به کتاب زندگی شاه عباس اول جلد اول صفحه 133. زمین دیگران رو میگرفته، بعد به تزار میبخشیده، در ازاش خز و سنجاب و سمور و باز شکاری میگرفتن. وضعشون اینجوری بود. بعد علما رو نصیحت میکردند که خوب نیست شما با دولت مسلمان یعنی عثمانی بجنگید. در یک سخنرانی میگه که این ملاهای ما دائما سر به سر من میذارن، مذهب را دستاویز خود ساختن و دائما به گوش ما میخوانند که جنگ دو ملت مسلمان با هم ناپسند و شرم‌آور است. اما صریحا با اونها اخطار میکنم که اگر از این پس در این بار مرا درد سر دهند، همیگی را خواهم کشت و خواهم گفت که با اجساد اونها صد ضرب شلاق بزنند. باز هم کتاب زندگی شاه عباس اول جلد پنجم صفحه 89. یعنی اینا اینجوری بودند. تا این حد در جهت ضرب زدن به کشور ما تلاش داشتند. دوران قاجار که دوران مصیبتی بود، شاهان نالایق قاجار چه قراردادهای ننگین به این کشور تحمیل کردند. اون قرارداد ترکمانچای، قرارداد گلستان، تالبوت، دارسی، واقعا ایران رو به روز سیاه نشوند. امیر کبیر قربانی این فساد مالی و اخلاقی دربار ناصرالدین شاه شد، به جرم اینکه حاضر نبود در اجازه بده که دربار کانون فساد و بریزو بفاش باشه و بیت المال در اونجا اون گونه اسراف و تبذیر بشه، او را از بین بردند. بعد هم که رژیم پهلوی در کشور ما مسلط شد، اونها هم که دیگه در فساد مالی و اخلاقی کولاک کردند.
حکومت پهلوی دو تفاوت اساسی با سایر حکومت‌های ایران داشت. اولاً پادشاه به اموال مردم دست درازی می‌کرد، ثانیاً جعل سند و سندسازی در کار بود که در دولت‌های قبل سابقه نداشت.
اولین مسئله که در رژیم پهلوی اتفاق افتاد که شاید در دوران پادشاهان گذشته بی سابقه بود، اینکه پادشاه دزد باشه، راهزن باشه، مال مردم را به زور علنی از اونا بگیره. خب این بی سابقه بود. یعنی اگر دوران قاجار، دوران صفوی، دورانهای قبل پادشاهان ظلم میکردن، ستم میکردن، بیدادگری میکردن، خودکامگی داشتن، یه بحث دیگه بود. اما این آدم آمد بر تخت سلطنت، وقتی که تکیه زد اولین کاری که شروع کرد مال مردم را از دستشون چنگ آوردن، تجاوز کرد مال مردم. این بسیار مصیبت بزرگی به ایران وارد کرد. یعنی باعث شد که دولت مردان عصر رضا شاه همهشون دزد و متجاوز باشند. به همون تعبیر اون شاعر که میگه اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. وقتی که رضا شاه به عنوان پادشاه مملکت خیلی علنی، خیلی آشکارا دست تجاوز و مال مردم دراز کنه، املاک مردم رو بگیره، زمین های مردم رو بگیره، معلومه که دوروبری ها چی کار خواهند کرد و چی جنایتی خواهند کرد. دومین مسئله که این به صورت آشکارا انجام گرفت، خلافکاری به جعل اسناد. یه شخصی از این روشنفکرها به نام علی اکبر داور نشسته بود، زمین هایی که به زور رضا شاه از مردم میگرفت، اون میامد به اصطلاح اینا برای اینا سند درست میکرد، خریدار و فروشنده درست میکرد و برای به اسم رضا شاه به ثبت میرسوند. رواج دادن بی فرهنگی و زورگویی در رژیم رضا شاهی واقعا کولاک کرد. خب رضا شاه خودش یه آدم بی فرهنگی بود، ادبی نداشت، فرهنگی نداشت، یه آدم مخمور دائم الخمر. یه دفعه از سوی استعمار انگلیس از استبل انگلستان بیرون آمد، دورنشون بر تخت سلطنت، بعد میبینیم در اونجا با این بی فرهنگی چه رسوایی های به بار آورد. بی فرهنگی رو در جامعه رواج داد، زورگویی ها رو رواج داد، که هنوز هم به نظر من این فرهنگ زورمداری در کشور ما از دوران شاهان و مخصوصا دوران رضا خان باقی مونده که امیدواریم یه روز اینها زایل بشه. خب بحث ما در اینجا پایان یافت. ما ان شاءالله در برنامه آینده در زمینه جنایات و بی فرهنگی ها و فساد مالی و اخلاقی رژیم پهلوی بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. و سلام.
دوستان گرامی، به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. در این برنامه به دیدگاه امام راجع به نظام سلطنتی پرداختیم و از خیانت‌های پادشاهان ایران به ملت ایران صحبت کردیم. هفته آینده این مباحث رو پی خواهیم گرفت. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، لرزد از نام